در مناطق ساحلی هستند یا کسانی که موتور سواری میکنن، چون اونا مرتب در معرض آفتاب هستن، یا کسانی که مثل ممنون راهنمای رانندگی مدت های طولانی زیر آفتابن، اینا باید حتما دقت کنن. قیمتی هم نداره اونقدر تفاوت زیاد داشته باشه، روش همیشه طیف گسترده دیگه بهم. یعنی ما هم طیف گرمایی رو میگیریم، هم طیف مادون قرمز، هم ما برای بنفش رو میگیریم که محافظت کنه. یه نکته خیلی کوتاه هم بگم با توجه به وقت برنامه، کرم ضد آفتاب رنگی و بیرنگ فرقی ندارن در محافظت، گرچه رنگی بهتره اگر بخوان در واقع استفاده کنن، چون اکسید آهن داره و محافظت بالاتری میده، ولی لزومی نیست چون معمولا رنگاشون خیلی شاید مطلوب نباشه برای افراد،
برای آقایون بیشتر. حالا بعضی از خانوما هستن که آفتاب و کرم پودر رو با هم، یعنی بعضی از جدا از فلویدیا
درسته؟ بله درسته.
اونا دیگه هم کرم پودر رو با هم کرم ضد،
دقیقاً هم کرم ضد آفتاب بدون چربی هم هست، اینم دقت کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر بیتاف.
همیشه همین اشتباه رو میکنه، همه میگن بیتاف کیانا
فرحی. بله متشکرم. آره دور از جونتون، یاد خانم بیتاف فرحی هم بخیر.
جوان ایرانی،
بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد، ما اسیر انتخابیم، خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نوره، گاهی از رجبت و نزدیک، گاهی از تو خیلی دور.
جوان ایرانی،
تو رو دارم میشه راحت، همه چی آرزو کنم، ته خلطم ولی بازم میشه با تو شروع کنم. تو رو دارم
جوان ایرانی،
تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی، اما به دنیا اعتمادی نیست.
سلام
عاشقا، سلام عاشقا، عاشقا درود عاشقا.
جوان ایرانی سلام.
هر صبح با نوری تازه از راه میرسه، نوری که در دلهای ما میتابه، نوری که از همدلی و کنار هم بودن سرچشمه میگیره. امروز روز ساختنه، روز ساختن آینده‌ای روشن‌تر با دست‌های همبسته همه ما.
درختان ریشه در خاک دارن ایستادن، ما هم ریشه در خاک داریم، ریشه در خاک وطنمون داریم و ایستادیم، تا آخرش هم هستیم، تا هر کجا که باشه.
جوونا کجای کارا؟
جوونا راست کار، معمولا دیگه الان همه کارا و امورمون دست جووناست، انشالله که پیروز بشیم.
ایران ایران، ما برای خاک ایران رنج دوران خورده ایم.
با پرچم میایم، پرچم نشونه عزتمندی ایرانه، پرچم نشونه قدرت ایرانه، وحدت ایرانه.
ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
با کیا میای تجمع؟
با خانوادم و دوستای مسجدی. من تقریبا همه شبا آمدم و شرکت کردم.
تا کی این شرکت کردن ادامه داره؟
تا موقع نابودی اسرائیل و آمریکا.
برای ایران باید چه کار کرد؟
برای ایران باید انتقام رهبرمون رو بگیریم و باید یه کشوری داشته باشیم که توش خیانتکار و اجنبی نباشه.
ما برای ایران انتقام رو از ترامپ میگیریم، از نتانیاهو و اسرائیل و آمریکا میگیریم، تا پای جونم رو تو ایران هستیم، تا پیروزی با تو میدون باشیم.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
ایران فقط یک نام نیست، هویت ماست. زیر سایه پرچم سرنگ ایران همه ما متحدیم. هر تار و پود این پرچم حکایت از رشادت و عشق به وطن داره. احتزاز پرچم ایران اوج غرور و سربلندی یک ملته.
ایرانی جماعت حتی نمیذاره یک وجب از خاکش به دست دشمن برسه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
مردم با هر سلیقه و با هر طیفی که هستن کنار همدیگه اومدن، ایستادن، و این نقشه دشمنان رو نقشه بر آب کردن و تا پای جان هم پای این اتحاد مقدسشون هستن.
یعنی وطن دوست و متحد.
حضور مردم مشت محکم بود تو دهان دشمن که نه این نظام نظام ماست و همه مردم با تمام توانشون از بچه تا کهنسال همه پای نظام وایستادن و برای حفظش هر کسی هر طریقی پای نظام وایستاده و داره فعالیت میکنه.
ایران من ای کشور آینه و لبخند، ای نام تو افراشته چون کوه دماوند، در لحظه تو عزت آواز رهایی، دامان تو گلزار شهیدان خدایی.
تو شهر پر آوازه خورشید، ای پنجره روشنی، ای خانه امید، کرد و عرب و آذری و لور همه با هم، هم شانه هم ساخته یک قلعه محکم.
میخوام بگم ایران و اسلام هر یه شکست نمیخوره، این را فکرتون بیرون کنید که ایران رو بتونید شکست بدید. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و هر موقع که آقا دستور بدن ما هست.
حضور ما در این اجتماعهای شهری یک مشت گرهکرده در دهن آمریکا است.
اتحاد و همبستگی، نابودی دشمن. ایرانی یعنی غیور، مقاوم، صبور، شجاع.
تمام تلاش و کوشش ما، ایستادگی بیوقفه ما در راه سربلندی و شکوفایی بی‌نظیر ایران عزیزمونه، هدفی که با اتحاد و همدلی همگانی محقق میشه. با تمام وجود و با عشق به خاک پاک این سرزمین برای پیشرفت و سرافرازی ایران گام برداشته ایم. آینده ای روشن را با دستهای همبسته خودمون خواهیم ساخت. هر چه که داریم از این آب و خاک پر افتخاره و هر آنچه که انجام می دهیم در راستای اعتلای نام و جایگاه ایران در جهانه. ایران اولویت اول و عشق همیشگی ماست. در تمام لحظات زندگی، در تک تک فعالیت‌هایمان، هدف اصلی ما ساختن ایرانی آبادتر و سرافرازتر است.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلاگردون، بلاگردون، بلاگردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم، قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
خب وقت همه شما بخیر، شده که روز خوبی رو شروع کرده باشین. اونایی هم که الان تازه شنونده ما شدن سلام میکنم بهشون، صبحتون بخیر. این جوان ایرانی سلامه که شما دارید میشنوید. فعلا امروز و فردا 7 تا 9 کنار شما هستیم و از روز دوشنبه احتمالاً از همون ساعت 6 ولی یک ساعت هم اضافه میشه تا 9 کنار شما. آقای دکتر ودایه با ما هستن برای بخش دوم. ما رسانه‌های بین‌المللی که می‌خونیم همشون سوال براشون پیش اومده که الان دستاورد ترامپ چی بوده و اصلا چرا وارد این جنگ شد، و حالا خیلی هم اومدن حالا تیکه بهش انداختن که آقا شما قبل از این تنگه باز بود، حالا الان جنگ کردی تنگه بسته شد، تازه می‌خواید مذاکره کنی که تنگه باز بشه، و علت ورودش خیلی عجیب بود.
چیزی که وجود داره به شکل فوری بحث درباره 50 میلیارد دلار هزینه که
ارتش ایالات متحده به نوعی متحمل شده در جریان جنگ با ایران. یه اتفاق ویژه هست، انتقادهای ویژه‌ای وجود داره، کمون که شما هم اشاره کردید، در رابطه با اینکه پیش از این تردد در تنگه هرمز باسانی انجام میشد، وضعیت امنیتی منطقه مشخص بود، اما الان ایران به نوعی تونسته معادلات رو به شکل ویژه‌ای به نفع خودش تغییر بده. اما سوال شما چرا امریکا به نوعی وارد جنگ با ایران شد؟ بر اساس اطلاعاتی که ظرف 24 ساعت اخیر نشت پیدا کرده، گویا جلسه در روز 11 فوریه، حدوداً یک هفته قبل از جنگ، 8 روز قبل از جنگ میتونیم بگیم، به نوعی بحث زمانی که وجوده، بله، در جریان این جلسه دیوید بارنیان رئیس موساد و همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم جلسه ای رو به شکل اضطراری و در پشت درهای بسته در کاخ سفید برگزار کرده بودند. بر اساس اون چیزی که نشت پیدا کرده، طرف اسرائیلی به امریکایی ها گفته که شما توانایی غلبه زود هنگام دارید. اینجا یه نکته ای وجود داره. ما در جریان جنگ 12 روزه هم مشاهده کردیم که به وضوح طرف مقابل روی گسلهای اجتماعی حساب باز کرده بود. بله. یعنی گمان میکرد اگر حمله نظامی انجام شود، آنها توانایی رو دارند که
هوا رو داشته باشن،
در کف خیابان توانایی قدرت نمایی خواهند که راه به جایی نبرد. دوباره در جریان اون چیزی که منجر به جنگ رمضان شد، دوباره موساد آمد و همان پکیج یا بسته اطلاعاتی رو به مقامات امریکایی به نوعی ارائه کرد. در خلال گفتگوهایی که در کاخ سفید انجام شده، در بین اطرافیان ترامپ به نوعی شکافهایی مشاهده شده. خب اشاره هم کردیم به بحث موضع جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهوری امریکا.
بله.
هرچند این گمان زنی هم وجود داره که نشر تعمدی این اخبار برای تصویرسازی از ونس به عنوان یک پلیس خوب در پرونده ایران هست. اما در مجموع اون چیزی که ما میتونیم ببینیم این هستش که پکیج اطلاعاتی که اسرائیل ها به نوعی به کاخ سفید ارائه کرده بودن در نهایت با شکست مواجه شد.
همونی که خود ترامپ گفتش که تصمیم هیجانی بود و یک تصمیم احساسی بود و اینا. حالا یه نکته هم من بگم، دیروز دیدیم که ملانیا ترامپ یهو اومد و بحث اون جزیره اپستین رو مطرح کرد و گفت من از جزیره اپستین نیستم و نمیدونم اصلا این چی بود دیگه، وسط یهو گل کرد.
جفری اپستین اگرچه به شکل مشکوکی خودکشی کرد یا کشوندنش به نوعی، اما هنوز میراث اپستین ادامه داره و یک دردسر هست. خانم ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهوری امریکا، به شکل ناگهانی یک نشست خبری رو برگزار کرد بدون پرسش و پاسخ. در جریان این نشست ملانیا مدعی شد که هیچ رابطه و ارتباط دوستی با اپستین نداشته. نکته ای که وجود داره، یک ایمیل فاش شده حدودا فکر میکنم یک ماه پیش قبل از جنگ. در جریان این ایمیل، نامه به نوعی خانم ملانیا خطاب به اپستین گفته بود که من آرزوهای خوبی دارم و ابراز دوستی کرده بود و تمایل برای ملاقات دوباره، که با جواب به نوعی گرم اپستین مواجه شده بود. یه نکته ای وجود داره، اگرچه این تحت عنوان یک تئوری داره مطرح میشه، این هستش که مبتنی بر رفاقت سنتی و دیرینه دونالد ترامپ با اپستین و روابط خانوادگیشون، این هستش که این گمانه‌زنی وجود داره. من تأکید میکنم که این گمانه‌زنی وجود داره که خانم ملانیا نگران مدل افشاگری از سمت اسرائیلی ها درباره روابط پیشین خودش با اپستین هستش.
بوده. پس دیگه میریم تو فاز ناموسی.
ممکن هست اتفاقات از این دست رخ بده، ولی خب بالاخره این مسئله هستش که در نشریات امریکایی هم ما میتونیم نشانه‌هاش رو به وضوح مشاهده کنیم.
بسیار. آقای دکتر بدایی، خیلی ممنونم از شما.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. تا فردا. پنج دقیقه پایانی برنامه ما و حضور دوباره امین قاسمی فر و مرور اخبار.
دوباره سلام به تو، به رفقای شنونده. بریم چند تا تیتر رو با هم مرور بکنیم تو این فرصت باقی مونده. پیمان، وزارت بهداشت گفته که حدود 1,000,000 بازرسی بهداشتی در ایام نوروز انجام شده. این بازرسی ها ادامه داره به جهت در واقع اطمینان از سلامت اون مواد غذایی که در اختیار مردم قرار میگیره. این عدد هم عدد به قول دکتر مهندس اصغری رقم درشتیه. 749 تن مواد غذایی فاسد در جریان این بازرسی ها از چرخه مصرف خارج شده. یعنی این رصده و این به قول معروف حواس جمع بودنه هست که کمک کنه به سلامت مردم. برای بحث غذایی دم همه اونهایی که تو این حوزه هم زحمت کشیدن گرم. مثلا اینو بگم، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود به جهت وجود کالاهای اساسی تو فروشگاه ما هیچ مشکلی نداریم. حتما خودت و رفقای شنونده ما هم دیدین، ما به هر فروشگاه زنجیره‌ای یا مغازه‌های خرده فروشی هم مراجعه کردیم، مشکلی از بابت تامین اون ارزاق عذرخواهی می‌کنم یا مواد غذاییمون نداشتیم، همه چی بوده. و یه نکته ای رو هم باید اینجا اشاره بکنیم پیمان، چه مردم خوب و باحالی داریم. خیلی خیلی با شدت کمتر این اتفاقات تو هر جایی میافتاد، از سیل و زلزله و آتش‌سوزی بگیرید تا خدای نکرده جنگ و اینها. هجوم مردم به فروشگاه ها رو ما دیدیم، تصاویرش دیگه، دیگه چیزی نیست که کسی بخواد راجبش صحبت بکنه. اما اینجا هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و این نشون میده که ما مردم به قول معروف کار درست و درجه یکی داریم. و خب مسئولین هم باید این کارو بکنن، تعارف که نداریم، وظیفه شونه، مطالبه ماست و الحق و الانصاف هم تو این مدت این کارو انجام دادن.
نه انصافا که دولت خیلی خوب کنترل کرد.
آره واقعا
خیلی خوب. هیچ چیزی آینه میدونم حالا شکر نیست و میگن برنج کم اومده و این
صحبت تا آب معدنی مثلا. آره. از این شایعات بود
حالا اصلا که همین من چون حالا شیرخوش میگرفتم میرفتم شیرخوش از روزهای عادی
بیشتر
بود.
آره اتفاقا ما تو روزهای قبل ارتباط داشتیم با یکی از مسئولین، میگفتن که ما از نرم یا اون وضعیت شرایط عادی قبل از جنگ هم به قول معروف المان هامون بالاتره. یا حالا که اینو گفتی، دیروز مثلا ارتباطی داشتیم با بچهای توانیر، میگفتن میزان پایداری برق ما عالی که بوده، هیچ میزان خاموشیمون از روزهای قبل جنگ اون عدد کمتر بوده. ببین این یعنی اینکه خب اونها هم همونطور که تو میگی دارن کارشون انجام میدن. وقتی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالاهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از در واقع جابجایی کالاها میگه که از مرز 46 میلیون تن عبور کرده، یعنی دم برای بچهای ناوگان رانندگان تریلی هم گرم، اونها هم پای کار بودن. همه خلاصه تا اونجایی که تونستن این کارو انجام دادن. اینو نگم من چی میگم بهش میمیرم، بذار تا سیروس حواسش نیست یاد خودمون بیافتیم. اینو گفتم انتظار داشتم بگی آقا داماد چی کار است مدیر کل دفتر حمل و نقل کالاهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
آقا داماد
چقدر تو این مدت آره یاد این کارا که سیروس حواسش هم شد بریم تو خبرها. ببین یه نکته دیگه راجع به بحث ارتباطات بود. معاون وزیر ارتباطات از پایداری ارتباطات در ایام این جنگ تحمیلی گفتن که گفتن این کامل حفظ شده. ما حق و انصاف تو بحث تماس‌های تلفنیمون، تو بحث ارتباطاتمون، پیام‌رسان‌های داخلی مشکلی نداشتیم. باز دوباره من تو این چند روزی که بودم همیشه گفتم، بازم میگم اگر کسی جدید به جمع ما اضافه شده، رفقای نشانی اینترنتی است iran.ir. شما وارد این سایت که بشید خیلی از این برنامه‌های کاربردی، خیلی از آنچه که مورد نیازتون هست و شاید بگید الان مثلا دسترسی ندارم به طور مستقیم، لینک یا پیوستش اونجا وجود داره. شما مثلا از نرم افزار کاربردی بام بگیرید تا مسیریاب نشان تا همه موارد.
بله.
به صورت به قول معروف دسته‌بندی شده هست و میتونید از اون استفاده بکنید. عرض خدمت شما که مستمری فروردین ماه مددجویان کمیته امداد هم با ارقام جدید واریز شده، از این بابت هم مشکلی نیست. سریع این تیتر رو بگم، ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت هم در واقع تمدید شده، مهلتش سنجش نقطه آرجی هم برای بچه‌هایی که دنبال کارهای درسی و تحصیلیشون هستن. این مطلبی هم تو بخش قبل گفتم بگم، یه خدا قوت هم بچه های آتش نشانی سخنگوی این سازمان گفته 399 تا حادثه رو توی جنگ رمضان ما رتق و فتق کردیم، باید یه خدا قوت هم به اونها گفت. و در نهایت آخرین خبر من خبر فرهنگی باشه، بازگشت رونق به سینما هاست. پیمان تو این ایام هم ما داشتیم گیشه و فیلم بین داشتیم و به قول معروف گردش مالی رو داشتیم، ولی از دیروز بعد از ظهر فیلم های کمدی هم وارد در واقع چرخه سینما ها شدن. و آره کسایی که میخوان برن ببینن، حالا من اسم فیلم ها رو نگم که بعدن داستان نشه بگن تبلیغ و اینها، ولی به هر حال چرخه سینما ها هم تو زمان جنگ داشته میچرخیده و هم الان دوستانی که بخوام میتونن این فرصت استفاده بکنن.
در مورد ترخیص خودروهایی که تخلف داشتن هم.
آره ببین کلن بحث، آره سریع بگم، بحث خودروها هیچ مشکلی از این بابت نداره، توی چه مراکز ماین فنی، چه مرکز تعویض پلاک، چه مراکزی که برای پلیس راهور است برای ترخیص خودروها، همه اونها هم به صورت حضوری و هم برخط میتونن بخش از کارا رو انجام بدن، همشون هم فعال از پلیس به اضافه ده و خدمات دولت الکترونیک هم میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی امین جان، خیلی ممنونم.
ممنونم از شما، زنده باشید تا فردا.
قربونت، خداحافظ. با این موسیقی زیبای استاد محمد نوری میخوایم از شما خداحافظی بکنیم، اما اینو بدونین که این 40 روز باعث شد که یک قهرمان جدیدی در شهر پیدا بشه و اونم ایرانه. خداحافظ.
آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شو. طلایی شو، طلایی شو.
به نام خدای اخلاق، خالق خلاق. سلام، هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا و کنکوریا و مهمتر از همه پدر مادرها، این برنامه قراره تمام نگرانی های شما رو برطرف بکنه. برای همین ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه هیرات هستن. چی از این بهتر. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب میرزایی و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
زنده باشید آقای زاکر. بریم سراغ یک سوال خیلی مهم که یک پدری پرسیدن، دخترشون 12مه، چند روز مدام داره گریه میکنه که درسایی که قبلا خوندم کامل یادم رفت و نمیخوام امسال کنکور بدم، بهتر نیست سال فقط برای نهایی بخونه، سال دیگه کنکور بده، چون زمانی هم نداره.
نه به هیچ عنوان. ببینید برای سال دیگه مجبور میشه بره 12 تا درس 11 هم امتحان نهایی بده، چون فقط 6 تا درسش نهایی بوده برای ایشون. بعد ترمیم 12 هم داره، اصلا حجم کارش دو برابر میشه. از طرفی تمام آمارا نشون میده اکثریت بچه‌هایی که پشت کنکور میمونن سال بعدی رتبهشون بدتر میشه، چون کنکور براشون فرسایشی و خسته کننده میشه، دوباره بشن از اول همه این کارا رو انجام بدن. ما هنوز فرصت کافی برای امسال رو داریم، اما نه با هر منبعی. تنها راهی که وجود داره طرح 60 روزه‌ای که ما آماده کردیم. فرض ما اینه داوطلب ما تا الان اصلا خوب درس نخونده، هیچ چیز بلد نیست، میخوایم از پایه باهاش کار کنیم، تمامی مطالب رو تو 60 روز تموم کنیم. چه جوری؟ بهترین استادای کشور ما آوردیم که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریس کردن. اولا از پایه ریاضی از اتحادای نهم، عربی رو از هوهمهم هفتم شروع کردن، بعد هم تشریحی برای امتحان نهایی درس دادن، هم روش تستی یاد دادن برای کنکور. که من نرم با راه حل 10 خطی سراغ تستای کنکور، روش های نیم خطی خطی تستی یاد بگیرم، وقت کم نیارم. از اون طرف ما میدونیم داوطلب نمیتونه الان تعداد زیاد تست بزنه، خیالمون راحته، همین تستایی که بهش میگه و مسلط بشه یک دونه سوال جدید تو کنکور نخواهد دید. چطور خیالمون راحته؟ ما از سال 99 اولین کنکور نظام جدید تا همین آخرین کنکور تیر 404 هر ساله به لطف خدا تو همه درس‌ها تطابق 100 داشتیم با استادمون. تک تک سوالا رو هم با آدرس آماده کردیم، هر عزیزی پیمک بده میتونه ببینه تک تک تستا. آقا این تست کنکور مشابهش تو کدوم صفحه جزوه ما بوده؟ حالا آموزش انقدر کامله ولی حجمش به گونه ای که من روزی 8 ساعت درس بخونم تو 60 روز تموم میکنم و بعد میرم برای جمع بندی.
آی زاکر، دانش آموزان نگران زمانن، برای حجم این آموزش ها ما مشاور هم داریم برای بچه ها؟
حتما. ببینیم مشاور رتبرتر همه رشته میاد برنامه درسی شخصی به داوطلب میده، بعد هر روز گزارشکار داوطلب رو چک میکنه، با داوطلب در ارتباطه، بر اساس اون هر هفته برنامه‌اش تغییر میده، روش مطالعاش اصلاح میشه، مرورای کافی، تست‌ثنی‌های کافی، آزمون‌های شبیه‌ساز کنکور نهایی، حتی مشاور روانشناس در کنار داوطلبه که بهترین نتیجه حاصل بشه.
خب آقای زاکر، دانش آموزی داشتید که با این طرح 60 روزه تونسته باشه به رتبه برتری دست پیدا کرده باشه؟
تا دلتون بخواد بهنام سلک پزشکی تهران قبول شد، محسن سوزه داروسازی تهران، آریان علوی پزشکی تهران، آرشا سلیمانی پزشکی تهران.
متشکرم، متشکرم. خیلی زیادم مثل این که راه ارتباطی با شما و مشاورینتون به چه صورته؟
کافی عدد 7 رو به سامانه پیمکیمون ارسال کنید، شمارهتون ثبت میشه، زیر 2400 باتون تماس میگیریم، با خود داوطلب، با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه، 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای طرح 60 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
شنیدی؟ طلایی شو. کنکوری‌ها، دانش آموزا، پدر مادر، ما همچنان با برنامه طلایی شو در خدمت جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم. آقای زاکر، بریم سراغ سوال دوم. خواهش
می‌کنم، بفرمایید.
یک مادری پرسیدن که دخترشون 11 برای ترم اول ازشون سوالات مدارس خاص رو گرفتن و نمراتش قطعاً خیلی پایین شده، خیلی نگران امتحان نهاییشن، چیکار باید کنن؟
ببینید، ترم اول خدا رو شکر تأثیری نداره، درسته تو معدل کل ضریب 2 داره، بله، ولی معدل کل مهم نیست، فقط نمرات کتبی نهایی ترم دوم که امتحان نهایی میدن تو کنکور تأثیر داره، اونم 20%، تأثیرش هم قطعیه. از طرفی 12 درسه که باید امتحان بدیم. خب من خدای نکرده یه درسم هم خراب کنم، کل 12 رو دوباره باید ترمیم کنم، نمیتونم انتخاب کنم همین دوتا رو امتحان میدم، یا همشو یا هیچ کدومشو. بعد کی باید امتحان بدم؟ خرداد سال 12. 11 درسم اونجا دارم دیگه، میشه 23 تا امتحان تو 30 روز،
عملا غیر ممکن میشه.
بله، اصلا 11 یا فکر ترمیم نکنم، من 11 تمام توانمو بذارم که امسال بالای 19 بگیرم. چرا بالای 19؟ درسته امتحان نهایی معدل 20 نداشته، درسته میانگین نمرات 9 خورده‌ای بوده، 50,000 تا بالای 19 که داشته، حتما باید بالای 19 بشیم. چطور میشه؟ زمان محدودی باقی مونده. طرح 60 روزه‌ای که براتون آماده کرد بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن اومدن تدریس کردن، اولا مفهومی درس دادن، تو زیز فقط خط به خط که کار نشده، تمام کلمات مشابه، نکات موجود در دل شکلا، قیدا، برعکس جملات کتاب درسی کامل کامل کار شده. تو ریاضی، فیزیک، شیمی فرمول ما ننوشیم داوطلب حفظ کنه، تک تک فرمولا رو یاد میگیره، چون استاد توضیح داده آقا چرا فرمول فشار اینه، چرا فرمول گرما اینه، که من تعداد زیاد فرمول حفظ نکنم فرمولم شبیه هم باشه قاطی بکنم. بعد فقط 11 که ما کار نمی کنیم، ببینین مطالب به هم مرتبطه، این تابع 11 مگه ادامه 10 نیست؟ من چجوری 10 بلد نباشم 11 بتونم نمره بگیرم؟ ما از صفر، ببینین ریاضی از اتحادای 9، عربی از صرف فعل 7 کار میشه تا سنگین ترین سوالات سال 11. بعد آموزشا که انقدر کامله، حجمش به گونه ای، من روزی 400 زمان بذارم براش، تو 60 روز تموم میکنم و بعدش میریم برای جمع بندی.
یعنی فقط با روزی 400 بچه‌ها میتونن به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنن؟
ببینید 400 برای کارهای ما، حالا کارهای مدرسه و تکالیف و اینها هم هست که نباید نگرانش باشن. چرا؟ چون مشاور رتبه‌ورتر هم رشته با خود داوطلب
هست، برنامه‌ریزی بهشون میدین.
حتماً، اصلا برنامه نباشه فایده‌ای نداره. مشاور برنامه‌رم شخصی میکنه ها، بعد با داوطلب در ارتباط هر روز گزارشگاهش رو چک میکنه. بر اساس اون هر هفته برنامه رو تغییر میده، روش مطالعاشو درست میکنه، مروراشو کافی میکنه. از اون طرف آزمونای شبیه ساز ما میگیریم، بر اساس خروجی آزمونا دوباره تو برنامه تغییرات ایجاد میکنه. هر سوالی اشتباه حل کنه بلافاصله با استاد مربوطه میتونه رفع اشکال بکنه، مشاور روانشناس در کنار داوطلب. خیالمون راحت باشه، مثل آریان آور که 11 هم ما شروع کرد، هم معدلش نزدیک 20 شد، هم رتبه 6 کشوری تجربی شد. شما هم میتونید.
قطعا که با برنامه‌های شما میتونن. و راه ارتباطی پدر مادر و دانش آموزا باهاتون چه شکلیه؟
کافی عزیزان عدد 7 رو به سامانه پیمکیمون ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت باهاتون تماس میگیریم، با داوطلب و اولیا کامل صحبت میشه و 100 نفر اولی که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای طرح 60 روزه تقدیمشون میشه.